اصلا چیز بدی برای بچه ها نیست، نه اینترنت، نه پیسو، نه گوشی، تحت نظر باشن، درست استفاده کنم.
سال سایتون بالا سر بچه ها باشه.
من یه مادرم،
من یه دختر مجردم،
من یه پسر مجردم،
من یه خواهرم،
من یه برادرم،
من یه همسرم،
من یه پدرم.
همگی جمع شدیم توی میدان مادر. قرار ما شنبه تا چهار شنبه ساعت 3 رادیو تهران.
ما یه خانواده ایم.
مامان بابا خواهر داداش، مامان بابا خواهر داداش.
برنامه ترکیبی نمایشی در حوزه خانواده و جامعه با بررسی و پاسخ کارشناسان متخصص از رادیو تهران.
همگی جمع شدیم در میدان مادر،
رادیو تهران ساعت 3 بعد از ظهر،
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز،
میدان مادر.
اینجا میدان مادره و بحث امروز این برنامه چیه؟ تأمین خواسته های بچه هامون، چیزی که خیلی برامون مهمه و این مسئله انقدر برای بعضی ها پررنگ و با اهمیته که ترجیح میدن اصلا بچه دار نشن تا اینکه مثلا بچهشون بگه من فلان چیزو میخوام و نتونن براش بخرن، یا به هر دلیلی تصمیمی نداشته باشن که اونو تهیه بکنن و از این طریق توجیه میکنن فرزند نداشتنشون رو. همراه ما باشید. میزبان آقای محمد علی رفیق دوست هستیم، ایشون روانشناس کودک و نوجوان و همینطور مشاور فرزند پروری هستند و قراره که در این رابطه مفصل باهاشون گفتگو بکنیم. بعضی از پدر مادرها از یه نکته صحبت میکنن و میگن که آقا من دارم، پول دارم، پس هر چی که بچم بخواد و میریزم به پاش، هر چی بخواد و براش میخرم، چون این توانایی رو دارم و اساسا دوست دارم که بچم بدون هیچ عقده بزرگ بشه. این چقدر جمله درست و غلطیه و اینکه آیا این پدر و مادر پدر و مادر خوبی هن یا نه؟
دقیقا همینطوره. معمولا این پدر و مادرها اگر به پیشینه و خاطرات خودشون هم مراجعه بکنیم میگن ببین مثلا زمان کودکی ما این امکانات نبود، یا مثلا دوره جنگ بود، یا نمیدونم شرایط خیلی سخت بود و ما خیلی سختی کشیدیم. حالا که خدا به ما لطفی کرده و مثلا امکاناتی داریم، این سختی‌ها رو دلمون نمیخواد که بچه‌هامون بکشن. بنابراین من میخوام که بچه‌هام در نعمت و آسایش بزرگ بشن. باز اجازه بدید من اینجا یه مثال بزنم. من همیشه این مثال رو برای توی کارگاه ها و برای مراجعینم میزنم که اون روزی که شما تصمیم گرفتید که فرزندتون رو توی مراحل رشدی مثلا 2 سالگی، 2 سال و نیمگیش از پوشک بگیرید، دلیلش این نبود که دیگه پول خرید پوشک نداشتید.
چه مثال خوب.
و اون روز اگر مثلا مادر بزرگش یا پدر بزرگش می اومدن و می دیدن که هم بچه ناراحته، هم شما کلی به زحمت افتادید، کلی چالش تو خونتون درست شده برای طی کردن این مرحله، و مثلا می گفتن که خب مادر یه پوشک دیگه، خب من می خرم، واقعا خنده دار بود. یعنی ما اونجا میگفتیم که مگه مادر مسئله اینه که مثلا ما پول پوشک نداریم، مسئله اینه که این بچه الان در مراحل رشدیش باید این مرحله رو پشت سر بذاره و این مرحله از رشد رو در واقع به این تکامل برسه. لذا در مورد سایر خواسته ها و سایر امکاناتی که ما در اختیار بچه‌مون میذاریم، این یه ملاک مهمه که آیا توانایی ما برای رفع اون نیاز و اون خواسته ملاک یا ضرورت رد کردن و عبور کردن از اون مرحله رشد برای فرزند. یعنی چی؟ یعنی باز بخوام یه مثال دیگه بزنم برای این پدر و مادرها، میگم ببینید بچه شما اگر تکلیف مدرسه‌اش رو بیاره و یه شب خیلی خسته است و به شما میگه که بابا من این مثلا مسئله های ریاضیم رو واقعا خسته میشم انجامش بدم، میشه تو برام انجامش بدی؟ اونجا هم من میتونم به این فکر کنم که خب بچه راست میگه، بچه خسته است، منم که میتونم این مسئله ها رو حل بکنم، پس برای چی نکنم؟ میگم بابا تو برو بخواب، من مسئله ها رو برات حل میکنم. ببینید اونجا ما خیلی به وضوح اینو میفهمیم که نباید این کارو بکنیم. با اینکه میتونم مسئله ها رو حل بکنم، ولی میگم من نمیکنم این کارو چون تو باید یاد بگیری. دقیقا در سایر امکاناتی که در اختیار بچه ها میذاریم مسئله همین جاست که آیا او خودش میتواند این کار رو انجام بدهد؟ یک روانشناس معروفی هستش که به نام آقای رادولف درایکورس میگه کاری رو که فرزندتون به تنهایی از پس انجام دادنش برمیاد به هیچ عنوان براش انجام ندید، چون این خدمت بهش نیست. شما یک فرصت رشد رو دارید ازش میگیرید. در واقع وقتی که فرزند ما با یک چالشی مواجه میشه، با یک خواسته‌ای مواجه میشه، با یک نیازی مواجه میشه و برای رفع اون نیازش من میتونم به راحتی نیازش رو تامین بکنم، اما این فرصت رو بهش میدم که خودش با این چالش دست و پنجه نرم بکنه، دارم کمک میکنم که او رشد بکنه. مثلا فرض کنید که بچه‌هایی که میخوان از منزل برن مدرسه، حالا فرض کنید یک نوجوانیه مثلا 15 سالشه 16 سالشه، مسافت فاصله خونه تا مدرسه هم به حدی هستش که خودش میتونه این مسیر رو بره، ماشینم تو خونه هست، منم به عنوان یک مادر یا پدر اون ساعت تو خونه هستم، میتونم ماشین رو روشن کنم، فرزندم رو برسونم مدرسه. آیا این کار رو انجام بدم یا ندم؟ سوالی که باید از خودم بپرسم اینه، آیا فرزندم میتونه تنها این مسیر رو بره یا نمیتونه؟ اگر میتونه بره، لطفاً این فرصت رو در اختیارش بذارید که بره و رشد کنه و یاد بگیره، وگرنه من تا 18 سالگی تا 20 سالگی بچم رو میرسونم چون امکانش رو دارم، نتیجهش میشه این که یک فرزند 20 ساله‌ای دارم که هنوز یک بار هم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکرده، اصلاً توی عبور و مرورش با افراد جامعه و شهروندا هیچ برخوردی نداشته، ارتباطات اجتماعی رو بلد نیست و همینطور خیلی مهارت‌های دیگه.
حالا اگه هوا گرم باشه، بارونی باشه، برفی باشه، هر کسی که بشنوه این مسئله رو میگه ظالم، ماشین تو خونه بود،
دقیقاً.
تو بلند نشدی، تو به خاطر خودت مثلا خودخواهی کردی و دوست داشتی راحت اینجوری تو خونه بشینی برای خودت، و بچه تو این سرما یا مثلا تو این گرما یا مثلا تو این بارون بلند شه تک و تنها پیاده مسیر مدرسه تا خونه رو گس کنه و برسه.
دقیقاً همینطوره، یعنی اطرافیان همیشه این حس بیکفایتی، حس مادر بد بودن، پدر ظالم بودن رو به ما میدن و پاسخش در اینه که اگر ما آگاهانه یک انتخابی رو انجام بدیم، نسبت به این قضاوت‌هایی که از اطراف میشیم خیلی مقاوم میشیم. یعنی اگر من آگاه باشم که مثلا در مورد اون مسئله های ریاضی با وجود این که من میتونم برای بچم حل بکنم، هر چقدرم دیگران بیان بگن خب حالا که تو میتونی خب براش انجام بده دیگه، این بچه امشب خسته است یا حوصله نداره یا از ریاضی بدش میاد، اینجا من انقدر آگاه هم نسبت به این که براش لازمه و باید این مرحله از رشد رو طی بکنه، نسبت به این حجمه ها و این قضاوت ها خیلی تردید پیدا نمی کنم. اما اگه خودم هم آگاه نباشم و خودم هم این در واقع تصمیم گیری آگاهانه رو نداشته باشم و خودم رو مقایسه بکنم با سایر والدین و خانواده های دیگه، اون وقت ممکنه این احساس رو بکنم که واقعا من چه پدر و مادر ظالمی هستم، چرا ما این امکانات رو نداریم در اختیار بچه‌مون بذاریم، چرا داریم اینقدر بهش سخت میگیریم. ولی ما اون مهربانی ها رو اسمش رو میذاریم مهربانی های آسیب زننده، یعنی از روی مهربانی هستش که من هر روز بچم رو میرسونم.
اصطلاحا میگن دوستی خال خرسه.
دوستی خال خرسه دقیقاً، یعنی از روی دوستی و محبت هست ولی داره بهش آسیب میزنه و فرصت رشد و یادگیری رو ازش میگیره.
ما تا اینجا راجع به یه بچه صحبت کردیم. بعضی وقتا پدر و مادرها وقتی که یک فرزند دارن و دیگه زمانی شده که خب مثلا بچه اول به یه حدی از رشد رسیده که میشه به بچهای بعدی هم فکر کرد، ولی باشون که حرف میزنی میگن که من میتونم همین یه دونه بچه رو به طور کامل تامین بکنم، اگه دوتا بشن نمیتونم از پسش بر بیام، نمیتونم اون مدرسه که میخوام اسمشو بنویسم، نمیتونم برای بچه‌م سرویس بگیرم، نمیتونم اون لباسی که دوست دارم تنش بشه رو براش بخرم، و همینجوری اگر تعداد بچه ها بیشتر بشه از نظر توانایی مالی توانایی من کمتر میشه و بچه‌م مثلا اون بچه‌ای که غرق در رفاه مادی ان رو میبینه و خودش رو مدام خودسه اون احساساتی که داره سرکوب میکنه، خودخوری میکنه، عقده ای میشه و از خواهر برادرش هم اصلا بدش میاد، از من و پدر و مادرم بدش میاد. این چقدر میتونه صادق باشه و اصلا این ماجرا از زاویه دید بچه‌ها چه شکلیه؟
ببینید، اون چیزی که برای بچه‌ها اهمیت داره خصوصا در خانواده‌هایی که چند فرزندی میشن این هستش که چقدر پدر و مادر به من تعلق و خاطر دارن. یعنی مهمترین نیاز یک کودک از لحاظ عاطفی همون احساس تعلق است.
بله.
خیلی وقتا هم وقتی که فرزند دوم میاد، فرزند اول از این نظر یه مقداری آسیب میبینه، چون احساس میکنه که فرزند دوم سهم توجه و محبت و اون تعلق و خاطر پدر و مادر رو انگار یه سهمی از اون رو برداشت و سهم من کم شد. چیزی که این وسط مهمه امکانات نیست. یعنی شما به اون بچه بچه اول اسمش رو بذاریم، هر چقدر امکانات بدید و حتی وقتی که برادرش یا خواهر کوچکترش متولد میشه، شما امکانات اون بزرگه رو دو برابر بکنید، سه برابر هم بکنید، اون خلأ عاطفیه رو احساس میکنه.
بله.
لذا با امکانات نیستش که اون احساس تعلق تأمین میشه، بلکه با توجه و وقت گذاریه. و ما همیشه توصیه‌مون به پدر و مادرها اینه که یک تایم کوتاهی رو به عنوان تایم دو نفره با فرزندانشون در نظر بگیرن. حالا اگر مثلا دو تا فرزند دارن، طبیعتاً در طول هفته مثلا دو تا رو با فرزند اول، دو تا رو با فرزند دوم از این تایم‌های کوتاه داشته باشن.
بله.
این تایم کوتاه میتونه 10 دقیقه، 20 دقیقه تا نیم ساعت باشه. ولی مهمه که وقتی که من یک تایم دو نفره ای رو با فرزند خودم دارم، این حس رو به اون منتقل می‌کنم که تو برای من ارزشمندی. تو به خودی خود، یعنی یه وقت هستش که ما سه نفری چهار نفری با هم میریم پارک، با هم میریم رستوران، با هم وقت گذاری میکنیم و بازی میکنیم، اون خیلی عالیه. ولی این حس تعلق انفرادی و این که احساس ارزشمندی من به تنهایی چطور تعمیم میشه، این تو وقت گذاری دو نفری پدر و مادر هست با فرزندانشون. لذا میخوام بگم که اینطور نیستش که اگر فرزند دوم بیاد و امکانات مادی ما تقسیم بشه بین فرزندانمون، اونها احساس کمبود بکنن. اونها از حیث توجه و زمان هستش که ممکنه احساس کمبود بکنن.
به همه بچه‌ها یکسانه. آیه تعلق خاطر میتونه جای امکان نبود امکانات مادی رو هم بگیره. البته امکانات مادی مثلا در حدی که مد نظر اون پدر مادر است که اول سوالم گفتم.
بله. ببینید اینو در نظر بگیرید که باز من برمیگردم به همون نیازهای اصلی. من موظفم برای نیازهای اصلی فرزندم، برای حس شایستگیش، برای حس تعلقش، برای نیازهای مادیش یک حد استانداردی رو تعمیم بکنم، نه لزومن برای تمام خواسته هاش. لذا چیزی که این وسط مهمه و باعث دلگرمی فرزندان میشه اون احساس تعلق است. بله، این برای همه فرزندان یکسانه. حالا ولو اینکه سه تا چهار تا خواهر داشته باشن، برادر داشته باشن، یا اینکه تک فرزند باشن. الان ما کودکان تک فرزند بسیار زیادی داریم که احساس تعلقشون تامین نمیشه، یعنی به دست پرستار سپرده شدن، امکانات مادی جلوشون ریخته شده، اما این حس تعلق رو نسبت به پدر و مادرشون ندارن. در حوزه روانشناسی و فرزندپروری یک اصطلاحی هست به اسم والدین هلیکوپتری. یه والدین هلیکوپتری والدینی هستند که همیشه مثل هلیکوپتر فرزندانشون رو از بالا رصد میکنن در تمام حوزه ها. به محض اینکه میبینن که او دچار یک چالشی شده، فرود میان و شروع به امداد رسانی میکنن. امداد رسانی رو ما در فرزندپروری میگیم رفتارهایی که در واقع میاد و جلوی تجربه کردن فرزندان رو میگیره، جلوی سختی کشیدن فرزندان رو میگیره. هر چقدر ما جلوی سختی کشیدن فرزندانمون رو بگیریم، فرصت‌های رشد رو ازشون گرفتیم. در واقع اینطور گفته میشه که شما باید یک پدر و مادری باشید که بتونید رنج فرزندتون رو در یک حوزه‌ای ببینید، تلاش و تقلای او رو در یک حوزه‌ای ببینید، بیننده باشید اما امداد رسانی نکنید و این فرصت رو در اختیارش قرار بدید که اود از این مرحله عبور کنه و در این عبور یک مرحله رشد کنه.
چقدر هم سخته تحمل ماجرا که بچه‌مون توی یه مشکلی ببینیم و بهش کمک نکنیم، چون میدونیم که خودش میتونه از پسش بر بیاد. سخته، ولی به قول آقای دکتر برای رشد فرزندمون لازمه. امروز با شما راجع به ملاک تعمیر خاصای بچه‌هامون صحبت کردیم. سپاسگزارم از شما آقای محمدعلی رفیق، دوست روانشناس کودک و نوجوان و همینطور مشاور فرزندپروری. ممنونم که امروز با ما همراه بودید. با تو خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون. متشکرم.
زنده باشید. ممنونم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کردید. روزتون بخیر، وقتتون بخیر، عاقبتتون بخیر. خداحافظ.
ما کم میاره پیشت، حد نداره زیبایی، جونم فدای اون چشمای پاک و دریایی، دل بردی از من و دل برترین دنیایی، تو روی صد میره ما مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرم عشقمینه، زربانم با تو روی سب میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرم عشقمینه. این حس عاشقی تا بی نهایت مادر، وقت که هوا داری روشن همه راه، هر جا برم دعات تا همیشه همراه، زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرم عشقمینه، زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرم عشقمینه.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از پود آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
پود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
ترکیب خوشمزه از کاکائو خالص و فندق سالم با بافتی کرمی و دلچسب، انتخابی جذاب و مطمئن با طعمی بی‌نظیر. من شکلات صبحانه سیتلای سی رنگم.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسه که مطمئنه. اگه جاده سر و خیز باشه،
اگه پیش جاده خیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اون دستاتو بالا و پایین نکن، لب بچه ماهی رو با غلاب خونی نکن، ماهیگیر ماهیگیر. عشق این بچه ماهی توی آبا ناپیداست، فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست. بذار تا بچگی رو بذار اون پشت سر، بتونه عاشق بشه وقتی میشه بزرگتر. ماهی گیر ماهی گیر. ببین بازی کردنش پر از شوق موندنه، زندگی رو خواستن و مرگ از خود موندنه. دریا براش رویاست، بزرگترین آرزوش رسیدن به دریاست. خوابیدن آفتابا رو پولکاش نیست داره، دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره. ماهی گیر ماهی گیر. مرگ از خود موندنه، خونه یه اون رودخونه است، دریا براش رویاست، بزرگترین آرزوش رسیدن به دریاست. خوابیدن آفتابا رو پولکاش نیست داره، دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره. ماهیگیر ماهیگیر. همه اون دستاتو بالا و پایین نکن، لب بچه ماهی رو با غلاب خونی نکن. ماهی ماهی گیر. عشق این بچه ماهی توی آبا ناپیداست، فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست. بذار تا بچه گیر و بذار اون پشت سر، بتونه عاشق بشه وقتی میشه بزرگتر. ماهیگیر 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 ماهیگیر
بسم الله الرحمن الرحیم. قانون جدید شوراهای حل اختلاف که از سال 1403 واجب الاجرا شده است چه نوآوری هایی دارد؟ یکی از نوآوری های اون مربوط به خود شوراهای حل اختلافه که به جای 3 عضو 2 عضو می شوند و به جای قاضی شورا دادگاه صلح در کنار اونها هست. دادگاه صلح ویژگی هایی داره که در ماده 12 این قانون ذکر شده، صلاحیت های اون گسترده تر شده که بعداً در یک نشست دیگر به اون اشاره خواهم کرد. اما شوراهای حل اختلاف همچون گذشته به کار صلح و سازش می پردازند، در کار مصالحه می توانند گزارش اصلاحی صادر کنند، البته جزئیاتی داره که بعداً به اونها اشاره خواهم کرد. و این قانون جدید یک امتیاز بزرگی که داره، صلاحیت‌های گسترده تری رو برای دادگاه صلح پیشبینی کرده که حجم زیادی از دعاوی مردم رسیدگی خواهد کرد.
مرکز حل اختلاف قوه قضاییه.
گلوی تو میبندم، هنوزم عاشقم، میرسیم ما به هم، میخوام اینو بگم چشامو رو همه بستم، هنوزم عاشقم، میرسیم ما به هم، میخوام اینو بگم چشامو رو همه بستم، به بهانه نو، به ترانه نو، با غزلی عاشقانه نو، میبرمت سوی خانه نو، وقتی که شب به سحر برسه، یار قدیمی ز در برسه، باغ غزل به ثمر برسه، شاخ نبات آب حیات، بی تو پریشونم، بی تو پریشونم، خواب سحر شب تو شکر، قدر تو میدونم، قدر تو میدونم. عزیز من، به حال من، به حال من، به حال من، عزیز من، به حال من، به حال من، به حال من، به امید خدا یار دیر آشنا، گلو بند طلا به گلوی تو میبندم، هنوزم عاشقم، میرسیم ما به هم، میخوام اینو بگم چشامو رو همه بستم،
هنوزم عاشقم، میرسیم ما به هم، میخوام اینو بگم، چشم و رو همه بستم، به بهانه نو، به ترانه نو، با غزلی عاشقانه نو، میبرمت روی خانه نو، وقتی که شب به سحر برسه، یار قدیمی زدر برسه، باغ غزل به ثمر برسه.